پیوند، پیوستگی و اتصال معنا شده، یعنی دو شی یا دو بخش مجزا و جدا افتاده از هم، دو وجود یا دو موجود به نحوی به یکدیگر متصل و مرتبط شوند و یا یکدیگر را کامل کنند. با این تعریف شاید اغراق نیست اگر بگوییم پیوند یکی از شیرین ترین اتفاقات در جهان است. پیوند دو گیاه که ثمردهی حاصل آن است، پیوند یک زن و مرد که خانواده را معنا می دهد و شاید بتوان شیرین ترین نوع پیوند را پیوندی از جنس زندگی و حیات دانست. پیوندی که زندگی می بخشد به انسانی در اوج ناامیدی، به انسانی که دست از جهان شسته، که راه به جایی نمی یابد، زندگی رنگ باخته برای او، که عضوی از اعضای بدنش درگیر بیماری است.
فاطمه هستم، شخصی که توی لیست انتظار پیوند ریه هستم و از شما خانواده هایی که عزیزانتون دچار مرگ مغزی شدن به تقاضا می کنم با احضای عضوشون ما زندگی دوباره ببخشید و اون عزیزانی که عضو عزیز شما رو دریافت کردن عضو خانواده شما خواهند بود.
اینک دانشمندانی در این سرزمین روح امید در فضای کشور منتشر کردند. روح امید در کالبد افرادی که روزی امیدشان رنگ باخته بود. پیوند کلیه، پیوند قلب، پیوند ریه، پیوند کبد و پیوند روده. دکتر محمد حسین ماندگار فوق تخصص جراحی قلب و عروق و پدر پیوند قلب ایران.
پیوند قلب هم یکی از اون پیوندهایی هستش که خوشبختانه خیلی خوب داره پیش میره. واحد فناوری اعضای پیوندی که وزارتخونه بنیان گذارش بوده میان اولویت ها رو پیدا میکنن و وقتی مرگ مغزی پیدا میشه اطلاع میدن بر اساس اولویت بندی و اورژانس بودن بیمار، حالا هم قلب هم اعضای دیگه مثل کلیه، کبد به جایی که احتیاج دارن و میفرستن و خب خیلی کمک شده. امروزه در سال بین 150 تا 200 تا پیوند قلب ما انجام میدیم کلن در ایران.
این تیم آماده است برای یک عملیات مهم. اینجا سرعت حرف اول را می‌زند.
قلب الان در کولباکس گذاشتیم و به هواپیما هماهنگ کردیم که الان استارت بزنه، ما مستقیم برسیم فرودگاه پرواز کنیم به تهران.
آمبولانس به فرودگاه سردار جنگل میرسد و این تیم در حال بازگشت به پایتخته.
قلب خیلی خوبی داشتش، قلبش رو برداشتیم، الان هم داریم دوباره برمیگردیم تهران.
ما باید بتونیم کمتر از یک ساعت تا یک ساعت و نیم این قلب رو به بدن گیرنده خودش برسونیم.
خب ما به تهران برگشتیم و برای اینکه به ترافیک تهران نخوریم ما بقیه مسیر رو با بالگرد به سمت بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه میریم. تو فاصله یک ساعته ما از بیمارستان رازی رشت به بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه رسیدیم.
حالا قلب رسیده به اتاق عملی که آماده پیونده. حدود 45 دقیقه گذشت و پایان عملیات حیات.
ساعت 12:15 و عمل پیوند قلب در بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه با موفقیت انجام شده. این پروسه کلن 2:15 به طول انجام میده.
الحمدلله عملش خیلی خوب بود. آقای 52 ساله که چندی ساعت نارسایی قلب رنج برد.
یادمان نرود اهدای عضو یعنی بخششی به وسعت یک زندگی.
مردانی که همت کردند و به جان خریدند همه سختی های این مسیر ناهموار را، بیچشم داشت که سوگند آخرین روز تحصیل را به جان باور داشتند و همان شد که آسایش و آرامش را در لبخند رضایت بیماران دیدند. دکتر حامد نیکوپور جراح پیوند اعضای داخل شکمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
پیوند روده پیوندیه که توی دنیا از همه پیوندها دیرتر راه اندازی شد. یعنی اگه شما تصور کنید پیوند کبد سال 1962 دو را افتاد توی دنیا و پیوند کلی 1954 تقریبا همه پیوند تو همین بازه زمانی بودن، ولی پیوند روده اولین پیوند موفق سال 1989 بود، به خاطر اینکه بدن تمایل داره که روده رو پس بزنه. هنوز که هنوزه کمترین موفقیت بین پیوندهای اعضای داخل شکمی پیوند روده داره، بنابراین به عنوان آخرین راه حل است. پیوند روده یک نمادی از ابهت اون سطح پزشکی یک مملکته، برای همین هم هست که الان سالانه در دنیا در حدود 90 تا 100 تا پیوند روده انجام میشه انواع مختلفش. خوشبختانه در مرکز ما امکاناتش وجود داره، به عنوان تنها مرکزی که توی ایران داره این کار انجام میده و توی آسیا میتونیم بگیم بهترین مرکز ما هستیم، به خاطر اینکه حتی ژاپنیا و کره‌ای به دلیل اینکه مرگ مغزی و رضایت کم دارن در این زمینه کمتر از ما پیشرفت کردن.
و نام‌آوران این سرزمین با همتشان در سراسر جهان شناخته شدند. یکی از اینان دکتر ملک حسینی است. او که از سرزمینی محروم برخاسته بود، نداشته هایش را سرمایه کرد و خود سرمایه ای شد برای این سرزمین که اکنون پدر پیوند کبد جهان نام گرفته. دکتر سید علی ملک حسینی در سال 2020 جایزه انجمن جهانی پیوند را به عنوان یکی از 4 دانشمند تأثیرگذار در پیشرفت پیوند اعضا دریافت کرد.
خدمت همه سروران، عزیزان، مهمانان گرامی، مخصوصا اونایی که حق استادی بگردن من دارن، مخصوصا اونایی که از راه‌های بسیار دور تشریف آوردن و واقعا محبت فرمودن، جناب پروفسور هابرال، پروفسور رضی با این سن و سالش، پروفسور فان، پروفسور نقوی، پروفسور موسوی، از همه‌شون تشکر میکنم خازانه با تمام وجود. خواستم ببینم که اصلا این که من شدم بنده ملک حسینی خودم بودم یا دیگران بنده رو ملک حسینی کردن، یا ما یه جمعی هستیم، من یک نماینده کوچیکی از این جمع هستم و امشب یه فرصتی گیر آوردم که از تمام اینایی که در زندگی من نقش داشتن و این راه رو هموار کردن تشکر کنم. خب مطمئنم تشکر اول از خداوند لایزال است که به قول سعدی فضل او فضلی است بیرون از عدد، لطف او لطفی است بیرون از شمار. گر به هر موی زبانی باشدت، شکر یک نعمت نگویی از هزار.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند، از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دل سوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از خود خودتو هم میتونه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
در سرمای امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
لوزهای چشمه نور، هم قیمت مناسب و هم فرصت پرداخت. این یعنی حمایت واقعی از مصرف کننده. پذیرش نمایندگی از سراسر ایران. لوستر چشمه نور، chenko.ir.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران، چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
مبلمان ایپکیولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکیودی.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریشه قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریشه قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدا. دوستان همراه سلام، ممنون که با ما همراه شدید و برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. با هم حرف بزنیم برنامه ایست که از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه و ممنون که همراه ما هستید. در این برنامه امروز قصد داریم در مورد تأثیرات روانشناختی وابستگی به تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی با هم حرف بزنیم. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما در این برنامه. نمیدونم شما این تجربه رو دارید که هر چند دقیقه یک بار بی دلیل و علت قفل صفحه گوشیتون رو باز کنید، یه سری به گوشیتون بزنید، ببینید براتون پیامک اومده، ببینید پیام جدیدی در صفحه مجازیتون دارید یا نه. اصلا یه همچین تجربه داشتید یا نه؟ اصلا انگار آدم دنبال بهانه است که این گوشی رو دستش بگیره، صفحش رو باز بکنه و بره داخل یک فضای مجازی خاصی حالا مد نظرش هست. شاید اون موقع هم با خودش قرار گذاشته باشه که فقط یه ورود و خروج داشته باشه، ولی وقتی به خودش میاد میبینه حدود 45 دقیقه یک ساعت هنوز اون فضا باقی مونده. ما در زندگیمون عادت‌ها و وابستگی‌های مختلفی رو تجربه می‌کنیم که می‌تونن کنترل زندگی ما رو به دست بگیرن. اون وقته که زنگ خطر اعتیاد به صدا در میاد. امروز می‌خوایم در مورد همین موضوع با هم گفتگو کنیم. البته که مهمان ارزشمندی هم اینجا در استدیو حضور دارن، جناب آقای دکتر علی ناظری روانپزشک. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشین، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. بذارید از یک سوال مهم که شاید توی ذهن هممون هم وجود داره ولی دلمون نمیخواد بهش جواب بدیم شروع بکنیم. ما از کجا بفهمیم که وقتی گوشیمون رو داریم برمیداریم چک بکنیم کار واجب و مهم می‌داریم یا اون اعتیاد است که باعث شده این کارو بکنیم؟ در حقیقت ما در اون چرخه اعتیاد افتادیم یا نه؟
بله، خب نشونه‌های وابسته شدن به یک مسئله که از جمله حالا استفاده از گوشی همراه یا امکاناتی که گوشی همراه در واقع با خودش داره هم میتونه نوعی از وابستگی رو به همراه بیاره، یک سری شاخصه ها داره، یک سری مؤلفه ها داره. به حال ممکن هست که ما کار ضروری با این وسیله داشته باشیم، بعضی وقتا هم برای فراغت ازش استفاده کنیم.
بله.
اما اینکه بهش وابسته شده باشیم، حتی برای کارهای ضروریمون ممکنه که به حالت غیر معمولی وابسته بشیم، یعنی الزاما هم برای تفریح یا اوقات فراغت نیست. مؤلفه‌های وابستگی این است که چیزی رو نتونید حذف کنید از زندگیتون، مثلا یکی از شاخص‌های اصلیش اون هست.
بله.
یعنی واقعا ممکن است قسمتی از کار شما معطل بمونه اگر که بخواید اون رو حذف کنید، یا اینکه حال روحی شما یا اوقات شما واقعا به نوعی خالی باقی بمونه اگر که نخواهید که از فرض فرمایید گوشی همراه استفاده کنید. خیلی از رفتارها و ارتباطها و امکانات و کارهایی که در زندگی انجام میدید متکی به اون باشه. ولی من فکر میکنم بیشتر البته موضوع ما امروز در مورد اون نوع از وابستگی است که مربوط به اوقات فراغت میشه، یا در واقع کارهایی که میتونه غیر ضروری باشه ولی به واسطه یه وجود چنین امکاناتی افراد در اون ورود کردن و بعد دیگه حالا به سختی میتونن اون کنار بذارن.
درسته.
بنابراین شاخص اصلی این است که فرد نمیتونه به راحتی کنار بگذاره و بعد وقت زیادی رو معمولا ازش میگیره، یا حداقل این است که از وقت‌های اساسی زندگیش خواهد بود و شاید کارهای دیگر رو در اولویت‌های بعدی بگذاره. و واقعا ممکن هستش که احساس کسالت، عدم تمرکز، چیزهای شبیه به کسانی که به حتی مواد خوراکی یا استنشاقی اعتیاد دارن و بعد وقتی به مصرف نمی کنن به هر دلیلی حالت کلافگی دارن، شبیه این حالت رو ممکنه فردی که وابسته شده به وسیله مثل گوشی همراه پیدا کنه اگر نتونه با گوشی خودش به هر دلیلی دسترسی داشته باشه.
یعنی
عصبیست دیگه، انگار چیزی رو از دست داده، چیزی رو گم کرده و در جستجوی اون هست و این معمولا نمیتونه مدت زیادی هم تحمل کنه. و باز نکته دیگر
خیلی خوبیه، این رو فراموش نکنید صحبتتون های دکتر، نکته خیلی خاصی رو اشاره کرد. به عنوان یک روانپزشک از شما این سوال رو میپرسم، دقیقا همون اتفاق اعتیاد و ترشح هورمون ها اتفاق میفته، اون حس خوشایند رو ما در تجربه
میکنیم. در ساز و کارهایی که در حلقه های مختلف و در واقع مدارهای مختلف مغزی برای وابسته شدن وجود داره و چیزهایی تحت عناوینی همچون سیستم پاداش در مغز و چند سیستم دیگه تعریف میشه، شباهت‌های زیادی هست بین اکثر چیزهایی که خاصیت وابسته کننده دارن. حالا اونها میتونن الزاماً مواد خوراکی یا استنشاقی نباشن، بلکه ابزارها، وسایل یا رفتارهایی باشن که ما داریم. در واقع همه عاداتی که به شکل شدیدی وابسته کننده هستند از این مدارها پیروی میکنن، یعنی اتفاقاتی در مغز میفته و بعد فرد مجدداً به اون سمت کشیده میشه به واسطه اینکه یا به او حالت آرامش میداده یا حالت لذت میداده و چه یا معمولاً ترکیبی از چند حس مختلف که بنابراین تشویق کننده و تقویت کننده است. و البته یک سری مؤلفه هایی هم باید هر پدیده‌ای برای وابسته کردن داشته باشه که حالا فرض فرمایید در مورد پدیده هایی مثل گوشی همراه با مثلا یک ماده خوراکی یا ماده مخدر طبیعتا متفاوت هست، یعنی در اینجا اینها یک صفات خاصی دارن، جذابیت های دیگری دارن که فرد رو به سمت خودشون میکشونن که حالا میتونیم بهشون به تفصیل هم بپردازیم، مثل اینکه به هر حال تنوع زیادی دارن، عرض کنم حضورتون که خیلی راحت بهشون دسترسی هست، و بعد اینکه پاداشدهیشون خیلی حالت غیر قابل پیش بینی داره، یعنی شبیه به چیزی که در کسانی که وابسته به رفتارهای مثل شرطبندی یا قماربازی میشن، یعنی اینکه فرد میتونه هر بار شانس خودشو به نوعی در اونها امتحان کنه، حالا بخصوص در بازیهایی که از این طریق افراد از طریق این ابزار گوشی خودشون از اونها استفاده میکنن و میتونیم بگیم در اون بازی هست که به اون عادت کردن، اونجا این شرطی بودن ها وجود داره، یعنی فرد همیشه نوعی انگیزه داره برای اینکه از این وسیله استفاده کنه و هر روز که استفاده میکنه فردا برای او بازی یک جورهایی میتونیم بگیم تکراری نیست.
درسته. آقای دکتر، شاید یک سوالی که حالا برای شنوندگانمون هم پیش اومده باشه اینه که معمولا وقتی در مورد موارد خاص، مواد استنشاقی یا مصرفی صحبت میکنیم و اعتیادشون، اینکه اون حس خوشایند ابتدایی اتفاق میافته، اما به مرور اون حس خوشایند کم و کمتر میشه، اما احساس نیاز وجود داره و مجبوریم بیشتر از قبل مصرف وجود داشته باشه. آیا در مورد فضای مجازی یا اصلا استفاده از تلفن همراه هم این اتفاق میفته؟ یعنی این شباهت با اون مواد وجود داره یا نه؟
خب ممکن هست که به این سرعت یا
یعنی
به این
احساس لذت در کش کمتر
اون سرعت میشه. و شدت دیده نشه، یعنی واقعا ممکنه افراد کمتر گلایه داشته باشن از اینکه دارن از تلفن همراهشون استفاده میکنن در مقایسه با افرادی که بالاخره به استفاده از خوراکی یا ماده‌ای وابسته شدن. شاید هم یکی از دلایلش مدت زمان خیلی کوتاه‌تری است که این پدیده‌ها در زندگی انسان وجود داره در مقایسه با اعتیادهای دیگر، و شاید اینها هم اگر دهه‌های بیشتری طول بکشه دردسرها و عوارضش برای افرادی که وابسته شدن بیشتر خودشون نشون بده.
در هر حال زمان بیشتری باید داشته باشه تا احساس لذت بیشتری.
این پدیده که می‌فرمایید حالا ممکنه حداکثر 10 تا 20 سال هست که کم و بیش در خیلی جاهای دنیا داره استفاده میشه، در حالی که خیلی از افرادی که با به اصطلاح استفاده از مواد روانگردان مخدر ممکن هست به اون نقطه‌ای که شما میفرمایید برسن، شاید بعد از 30-40 سال مصرف و آلوده شدن به یک پدیده باشه که احساس اکراه و انزجار پیدا کنن یا احساس بکنن ضعیف شدن، وابسته شدن و بخوان خودشون نجات بدن. شاید 10-20 سال زمان کمی برای همچین پدیده جذاب و پرهیجانی باشه که یک امتیاز خاص دیگه داره که خب به هر حال به علم روز هم بستگی داره، این است که به سرعت خودش رو بروز میکنه. در نتیجه اصلا فرصت این رو زیاد نمیده که افراد به برخی از چیزها، ولی یک مؤلفه های ثابتی داره که اون وابستگی رو ایجاد میکنه و اونها طبیعتاً تابع این جذابیت ها و تنوع ها نیست، این که فرد وقتش گرفته میشه، از کارهای مهم دیگه زندگیش محدودیت ایجاد میشه، یا اینکه بعضی از افراد از این وسایل به عنوان راه حل نامناسبی در حل برخی مسائل شخصیشون دارن استفاده میکنن. خب اینها چیزهایی است که همیشه مضر هست و هر چقدر هم که این ابزار جذاب و متنوع باشه، اون خاصیت منفی که حالا ممکنه برای بعضی از افراد داشته باشه سر جای خودش باقی هست.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر علی ناظری روانپزشک. همراه ما هستن در برنامه امروز با هم حرف بزنیم. شما هم همراهمون باشید از طریق ارسال پیامک یا نکاتی که به ما میگید. 3102 در اختیار شماست و شما از تلفن 2265-2876 شما به ما بگید که آیا از اونهایی هستید که مرتب گوشی خودتون رو چک میکنید با دلیل یا بی دلیل.
با هم حرف بزنیم.
هزار یکصد و دو و بیست و دو شصت و پنج بیست و هشت هفتاد و شش راه ارتباطی با ماست. شما از تجربیات خودتون نسبت به تلفن همراهتون یا فضای مجازی که استفاده میکنید بگید. جناب آقای دکتر علی ناظری روانپزشک همراه ما هستند. آقای دکتر، شما نکات خیلی خاصی توی صحبتاتون بهش اشاره داشتید، حالا یه سری مؤلفه های ثابت فرمودید که اینها دارن که قاعدتا برای ما جذابیت دارن، که فرصت بشه حتما در مورد صحبت میکنیم. اما یه نکته توی صحبتاتون بود، گفتید ما گاهی وقتا به عنوان راه حل نامناسب از اینها استفاده میکنیم برای اینکه حالا یک مسئلمون رو پوشش بدیم. دقیقاً چه چیزهایی رو ما با این موضوع پوشش بدیم؟
بعضی وقتا هستش که افراد مثلا استراب هایی دارن، تنش هایی دارن و خب عادت میکنن به اینکه از طریق پناه بردن به سرگرمی ها به هر حال شاید اون رو فراموش کنن یا اینکه تخلیه بکنن به نوعی اون نگران به اصطلاح اون استراب و تنش خودشون رو. و خب طبیعتاً اگر منشأ ایجاد این استراب ها یا راه حل های اساسی که میتونه یک نگرانی رو به طور در واقع اصولی حل و فصل کنن رو جستجو نکنن، خب این مسئله حل نخواهد شد. یعنی همون استراب برای همیشه سر جای خودش هست، هم یک عادت جدید هم اضافه شده به زندگی فرد، ولی خب در کوتاه مدت تو همون لحظه شاید به فرد کمک میکنه برای اینکه بالاخره احساس بهتری داره. خود همونجوری که اشاره کردید، بالاخره استفاده از برخی از موادی که اصطلاحاً مواد اعتیادآور هستن هم در واقع در کوتاه مدت همین خاصیت رو برای افراد مصرف کننده داره. یا اینکه فرد میخواد شاد بشه و حالا بالاخره تنها وسیله‌ای که پیدا میکنه این است، بالاخره ابزارهای شاد کننده هم ممکنه وجود داشته باشه توش. و نکته دیگر هم این استش که به هر حال این در واقع بعضی از افراد هم میدونید فرض بفرمایید یک سری وسائلی است که حالا در جوامع جامعه ما به خصوص شاید بیشتر هست، یک سری بحث‌هایی رو که باید بتونن در تربیت خانوادگی که صورت میگیره در مدارس یاد بگیرن، آموزش ببینن برخی از موضوعات، یا بعد حالا از انواع بحث‌ها به ویژه بحث‌هایی که مثلا در مورد تربیت کودک و نوجوان هست، و اینها میرن و از این طریق سعی میکنن اون رو به دست بیارن. یعنی در واقع مشکل خودشون رو میخوان از اون طریق حل بکنن.
مگه؟
چون فضای به هر حال استفاده از گوشی همراه به ویژه وقتی میریم بحثمون رو به سمت استفاده از فضای مجازی و اینترنتیش میبریم، خب فضای بسیار باز و گسترده است و افراد ممکنه بتونن خیلی چیزها رو ببینن، خیلی چیزها رو بخونن، ولی اگر مسیر درستی رو برای پیدا کردن سوالاتشون انتخاب کنن طبیعتاً درست‌تر است. و این به ویژه در مورد گروه‌های سنی پایین‌تر مطرح هست. این نکته که بنده گفتم که بالاخره مثلا در مورد آموزش مسائل جنسی، آموزش برخی مسائل دیگر اخلاقی یا هر نوع بدآموزی دیگه‌ای که اصطلاحاً ممکنه به طور کلی بگیم، خب مهم هست که پاسخ سوالات رو از چه طریق میگیرن. و البته این یک ابزار هست، ولی یک ابزاری است که در این موضوع خاص خیلی کنترل شده و صحیح باید ازش استفاده بشه. برای آموزش به کودک و نوجوان در غیر این صورت این هم یک راه حل غلط برای پیدا کردن پاسخ خاص.
متشکرم از شما.